سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشترین ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که معین وزارت خارجه ایران از جنگ لشکر فاطمیون در سوریه و اشتراک افغان ها در آن دفاع کرده است. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. حکومت افغانستان دیروز 50 زندانی دیگر طالبان را آزاد کرد. رئیس جمهور غنی می گوید اگر از قیام کنندگان مردمی در ولسوالی اندر به موقع حمایت می شد، افغانستان از لحاظ امنیتی وضعیت دیگر می داشت. مقامات پاکستان می گویند اسناد تقریبا همه پیلوت های این کشور را تایید کردند که با خطوط هوایی خارجی کار می کنند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. حکومت افغانستان دیروز 50 زندانی دیگر طالبان را آزاد کرد. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید این افراد شامل صدها زندانی طالبان نیستند که در حال حاضر حکومت تصمیم به رهایی آنها ندارد. انتظار خادم رئیس بخش صلح و حفاظت از افراد ملکی در شورای امنیت ملی افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت
حکومت افغانستان به حیث یک حکومت مشروع و دارای قانون تمام اسرایی که قابل رهایی می باشه رها میکنه و اسرایی که قابل رهایی نمی باشه اونا رها نمیکنه. تا امروز تا الحال موقف ما همیست.
تبادل زندانیان بین حکومت افغانستان و طالبان بعد از آن جنجال برانگیز شد که حکومت گفت حدود 600 زندانی طالبان را که متهم به جرایم سنگینند آزاد نخواهد کرد. طالبان از این تصمیم حکومت شدیداً انتقاد کردند. رهایی 5000 زندانی طالبان و حدود 1000 زندانی حکومت افغانستان بخش از توافقنامه بین آمریکا و طالبان است که 29 ماه فوریه در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید اگر از قیام کنندگان مردمی در ولسوالی اندر ولایت غزنی به موقع حمایت می شد، افغانستان از لحاظ امنیتی وضعیت دیگر می داشت. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی دیروز هنگام سخنرانی در شهر غزنی همچنان گفت سرنوشت زندانیان نیروهای امنیتی افغان به هدف پیشرفت روند صلح باید روشن شود. شماری از باشندگان ولسوالی اندر ولایت غزنی در سال 2012 میدادی به قیام علیه جنگجویان طالبان در آن ولسوالی آغاز کردند و سپس قیام کنندگان با حملات انتقام جویانه طالبان روبرو شدند. یک مقام امنیتی کاپیسا از کشته شدن یک سرگروه افراد مسلح غیر مسئول با دو تن از امراهانش خبر داده است. عبدالشایق شورش سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت کاپیسا به رادیو آزادی گفت
شادنام که چند قبل چندین نیروی امنیتی را به شهادت رسانده بود در سرقت های مسلحانه دست داشت، چور باجگیری زورگویی میکرد کشته میشه و دو نفر از همکارانش جمله شد، سه نفر یا کشته شدین.
به گفته آقای شورش این افراد ناوقت دیروز در منطقه ده بابا علی مربوط به مرکز این ولایت هنگام مقاومت در برابر پلیس کشته شدند. بر اساس گزارش ها در ولایت کاپیسا در شمال کابل بر علاوه مخالفان مسلح حکومت گروه های جنایتکار غیر مسئول نیز فعالیت دارند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات پاکستان میگویند اسناد تقریبا همه پیلوت های این کشور را تایید کردند که با خطوط هوایی خارجی کار میکنند. اداره هوانوردی پاکستان روز گذشته اعلام کرد که از 10 کشور برای تایید اعتبار اسناد 176 پیلوت درخواست دریافت کرده که از جمله اسناد 166 پیلوت تایید شده و در مورد 10 تن دیگر در هفته آینده تصمیم گرفته خواهد شد. بعد از سقوط یک طیاره شرکت هوایی پاکستان در شهر کراچی در ماه می و کشته شدن 262 تن، پاکستان اعتبار اسناد 262 پیلوت را تحت سوال قرار داد. از این جمله اسناد 28 پیلوت لغو شد و تحقیقات در مورد اسناد 76 پیلوت دیگر ادامه دارد. بعد از گزارش ها در مورد اسناد جعلی پیلوتان پاکستانی، سازمان مسئولیت هوایی اتحادیه اروپا ورود تیارات دارای بیرق پاکستان و همچنان ورود تیارات کوچک خصوصی از این کشور به اروپا را برای مدت 6 ماه ممنوع اعلام کرده است. بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نیز پروازهای شرکت PIA پاکستان را ممنوع اعلام کردند. دیروز شماری از شهرهای ایران شاهد تظاهرات بودند. این تظاهرات به حمایت از 3 تن که در آن کشور به اعدام محکوم شدند را اندازی شده بود. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که مردم در شهر بهبهان ولایت خوزستان و شیراز ولایت فارس دست به تظاهرات زدند. قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه 14 جولای گفت که ستر محکمه آن کشور مجازات اعدام 3 تن را که در تظاهرات سال گذشته دست داشتند تایید کردند. این افراد به نام‌های امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجوی معرفی شدند. روز گذشته در ایالات متحده آمریکا بیش از 77,000 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا ثبت شد و تعداد مرگ و میر ناشی از آن در 24 ساعت به حدود 1,000 تن رسید. موارد تازه ابتلا به ویروس کرونا در جنوب و غرب ایالات متحده آمریکا رو به افزایش است. در ایالات متحده در اواسط ماه می به طور اوسط روزانه 22,000 تن به ویروس کرونا مبتلا می شدند و این تعداد تقریبا 3 برابر افزایش یافته است. از آغاز شیوع همگیری ویروس کرونا تا اکنون 3.6 میلیون تن در ایالات متحده به آن مبتلا شدند و مرگ و میر ناشی از آن 138,000 تن بوده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. معین وزارت خارجه ایران از جنگ لشکر فاطمیون در سوریه و اشتراک افغانها در آن دفاع کرده است. عباس عراقچی دیروز در یک نشست در کابل گفت اگر فاطمیون در برابر داعش در سوریه نمی جنگیدند، باید با این گروه در جاده های تهران و کابل مبارزه می شد. این در حال است که داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در افغانستان عمدتاً در شهر کابل پذیرفته و مبارزه علیه این گروه در افغانستان ادامه دارد. بر اساس گزارش ها ایران هزاران مهاجر افغان را در چارچوب لشکر فاطمیون به جنگ در سوریه فرستاده بود. این اقدام تهران عکس العمل تند شماری از مردم افغانستان را به همراه داشت. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک دیپلمات ارشد ایران جنگ لشکر فاطمیون را در سوریه و اشتراک افغانها در آن را مهم خواند و از آن دفاع کرد. عباس عراقچی معین وزارت خارجه ایران در این باره به روز پنجشنبه در کابل سخن گفت. او که در نشست تحت عنوان چشمانداز روابط افغانستان و ایران، چالش ها فرصت ها که از سوی انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود صحبت می کرد، افزود
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم، باید در خیابان های تهران و خیابان های کابل می جنگیدیم، کمان که انور الان حضور رگه های داعش رو و عناصر داعش رو در نقاط مختلف افغانستان شاهد هستیم. فاطمیون تا اونجایی که ما میشناسیمشون گروه های داوطلبی بودن که برای مبارزه با داعش و از بین بردن این پدیده نفرت انگیز جهاد کردن، ایثار کردن و ازن خون دادن که مردم افغانستان در امنیت بیشتری باشه.
پیش از این سپاسگزاری از لشکر فاطمیون توسط حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان با انتقادات در داخل افغانستان روبرو شده بود. آقای محقق در نشست در ایران در سال 1396 هجری شمسی گفته بود که از شهروندان عراق، سوریه، ایران، افغانستان، پاکستان و کشورهای دیگر که در جنگ سوریه اشتراک کردند تشکر می کند. وی سپس گفت که هدف او سپاسگزاری از کسانی بود که در برابر گروه داعش در کشورهای مختلف می جنگند. به اساس گزارش‌ها ایران هزاران مهاجر افغان را در سال‌های اخیر در چارچوب لشکر فاطمیون به جنگ سوریه فرستاده بود. در این حال حاجی سید داوود کارشناس مسائل سیاسی به رادیو آزادی دیشب گفت که ایران پیوسته از ناگزیری‌های مهاجرین افغان به سود خود استفاده کرده است.
با کمال تاسف باید گفت که این مرتبه اول نیست که ایرانی‌ها یک عده افغانا را به جنگ سوریه در لشکر فاطمیون فرستادن. در دهه 1980 یک عده را به جنگ عراق هم فرستاده بودن، در حدود 2000 نفر افغان ها در مو جنگ هم کشته داده بودن. پیشنهاد مئیس بر از اینا که واقعا اگه اینا خواستار صلح و امنیت در افغانستان باشن، مردم افغانستان را کمک کنند که واقعا در افغانستان صلح جایگزین جنگ شود.
شماری از افغان ها قبلا گفته بودند که از سوی ایران مجبور ساخته شدند و برایشان وعده داده شده که اگر در جنگ سوریه اشتراک کنند ماهانه 2,000,000 تومان و همچنان ویزه اقامت ایران برایشان داده خواهد شد. دیدبان حقوق بشر در گزارش 3 سال پیش گفته بود که سپاه پاسداران ایران از میان نوجوانان افغان در آن کشور برای اشتراک در جنگ سوریه سربازگیری می کند. ایران یک متحد کلیدی رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه به حساب می آید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان بار دیگر خواهان پرداخت جبران خساره برای خانواده های افغان شده که در سانحه هوایی اخیر در تهران کشته شدند. در آن سانحه که حدود 6 ماه پیش در شهر تهران رخ داد، حداقل 13 افغان کشته شدند. محمد انی فتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، در جواب به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت که حکومت ایران در کنار جبران خساره باید به خانواده های قربانیان بیمه نیز پرداخت کند. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، روز پنجشنبه در جریان یک نشست خبری در جواب به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان 6 کشور به امضا رسیده، باید درباره سقوط طیاره اوکراینی در ماه جنوری امسال در تهران تحقیقات صورت گیرد و همچنان ایران به خانواده‌های قربانیان جبران خساره بپردازد. سرپرست وزارت خارجه می‌گوید افغانستان می‌خواهد تا در کنار جبران خساره باید به خانواده های قربانیان بیمه نیز پرداخت شود.
طبعا بیمه باید، پرداخت بیمه به تمام اونایی که متاثر شدن صورت بگیره. سوم، طبعا جبران خساره باید صورت بگیره و جبران خساره را دولت محترم ایران قبول کرده که انجام میشه.
با گفته اتمر، کشورش در همکاری با 5 کشور دیگر در تلاش روشن شدن نتایج بررسی های سانحه سقوط پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین در 8 جنوری در تهران است.
ما میخواییم تاکید بکنم که اول این مسئله متکی به متحدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان و با استفاده از مهارت های خاص دیپلمات های ارشد کشور ما قطعا از نظر ما دور نیست، به زودی بخیر به نتیجه مطلوب میرسد.
آقای اتمر میگوید در 4 ماهی که او سرپرست وزارت خارجه شده، حداقل 2 نشست را با 5 کشور دیگر از جمله اوکراین، کانادا، سویدن، فرانسه و ایران برگزار کردند و روی بررسی ها درباره سقوط طیاره اوکراینی در ایران تاکید شده است. پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین در 8 جنوری اندک پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران توسط 2 راکت هدف قرار گرفت و سقوط کرد. همه 176 سرنشین آن جان باختند. این سانحه در همان شبی که ایران برای انتقام از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی بر اهداف آمریکایی در عراق حمله راکتی انجام داد، اتفاق افتاد. جنرال قاسم سلیمانی از قماندانان سرشناس نیروهای سپاه پاسداران 5 روز پیش از این سانحه هوایی توسط یک طیاره بدون سرنشین آمریکایی در بغداد کشته شده بود. ایران میگوید اشتباه ناشی از تغییر مکان و سمت باتری موشک انداز و سوء ارتباط میان سربازان و افسران بلند رتبه علت هدف قرار گرفتن و سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ماه جنوری در این کشور بوده است. ایران نخست گفته بود که این طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین در نتیجه مشکل فنی سقوط کرده، اما سپس گفت که بنابر خطای انسانی با راکت توسط سپاه پاسداران سقوط داده شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شماری از جوانان افغان به علت بیکاری و به خاطر تأمین مصارف خانواده هایشان به کشورهای دیگر می روند. نبودن کاروبار در افغانستان یگانه علت رو آوردن جوانان به بیرون از این کشور شده است. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان، در آغاز این گزارش با جوان گپ زده که بر تازگی رخت